من به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضکته عنه و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با محبت و معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عرض کردیم که در این سوره شاید محور و عمود سوره توجه به طرح نبی اکرم و نبعی است که حضرت آوردند که همون طرح خدای متعال است که به مؤمنین دستور داده شده مواظب باشید پیش دستی بر حضرت نکنید و از هر حضرت جلو نیفتید. لا تقدمو بین یده الله و رسوله و اتقوا الله. و در مقابل صوت حضرت که حضرت صوتشون چیزی نیست جز اینکه خبر الهی رو اون رسالت الهی رو به عالم برسونن مواظب باشید که شما مبتلای به رفعت صوت در مقابل حضرت نشید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اینو هم اشاره کردیم که در مقابل حضرت عده‌ای هستن که رفعت صوت میخوان داشته باشن در حضرت و صوتشون در عالم غلبه بر صوت حضرت داشته باشه. بناشون بر جهل بالقول با حضرت است. جهل بالقول یعنی میخواد چیزی رو بر حضرت آشکار کنه، احساس میکنه مطلبی نزد اوست که نزد حضرت نیست، میخواد برای حضرت مطلبی رو آشکار کنه. همون کاری که ما در مباحثه با هم دیگر میکنیم، اونجایی که جهر بالقول داریم همون جاییست که میخواییم مطلبی رو واضح کنیم بر دوست خودمون، هم مباحثه خودمون، به احساس میکنیم ما چیزی میداریم که اون نمیداند. اینجاست که مبتلا به جهر بالقول میشیم، میخواییم چیزی رو به وسیله قول خودمون آشکار کنیم. نه دنبال این باشید که صدایی فوق صدای حضرت داشته باشید و نه دنبال این باشید که مطلبی بر حضرت آشکار کنید. اینجا همه امیان، همه بیخبرانند، همه باید تلاش کنند که غز صوت داشته باشند. بعدم عرض کردیم، حالا این را مفصل توضیح دادیم دیگه، تکرار نکنم وقت اساتیدمو نگیرم. این امر موجب حبط عمل انسان میشه. انسان اگر بخواهد پی پیش دستیه بر حضرت کنه، رفعت صوت داشته باشه، جهر بالقول داشته باشه، دوچار به حبط عمل میشه. و عرض کردیم این با ابطال عمل فرق میکنه. یه موقع انسان تو وادی ایمانه، یه عملی ابطال میشه. موقع انسان از وادی ایمان بیرون میره، میشه سیئه محیطه ای که تمام اعمال انسان رو از بین میبره و حبط میکنه، نابود میکنه. بعد در مقابل این جریان رفعت صوت و در جهر بالقول تقدم، که یه جریانی است در داخل امت حضرت و پیداست در امت حضرت یه جریانی داره شکل میگیره که دنبال پیش دستیه بر حضرت و تقدم بر حضرت و جهر بالقول هستن، و به مؤمنین هشدار داده میشه که شما با اونا همراهی نکنید. لا تقدمو، لا ترفعو، لا تجهرو. در مقابل اون یه جریان غز صوت هست. ان الذين يغزون اصواتهم عند رسول الله، کسانی هستند که صداشون فروخوابیده است. چه کسانی در مقابل حضرت ادعایی ندارن، سر و صدایی ندارن، رفعت صوتی ندارن، نمیخوان مطلبی رو برسونن به عالم، خبری ندارن؟ اونایی که اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونایی که خدای متعال قلبشون مورد امتحان قرار داده و به تقوای قلب رسیدن، اینها کسایی هستن که به غز صوت در مقابل حضرت میرسن. اونایی که با امتحانات الهی به حقیقت تقوای قلب رسیدن، در مقام عرض کنن اظهار در مقابل حضرت غز صوت دارن. فرض کردیم حالا توضیح داده شد تقوای قلب و غز صوت، نتیجهش اینه اون کسانی حامل این خبر و نبعی میشند که پیامبر گرامی اسلام آوردند و طبیعتاً لسانشون لسان رسول الله میشه، هنجرشون هنجره رسول خدا میشه و لسان میشن برای اون معلم الهی که شاهد همه حقایق عالم هست. کسانی اینجوری میشن که به مرحله تقوای قلب رسیدن، تقوای قلب غزه در صوت میاره و نتیجهش این میشه که هیچ صوتی در مقابل حضرت نداره، بلکه میشود مبین کلام حضرت، تنین صوت حضرت در بیان اوست، میشه لسان حضرت. حالا اینا رو توضیح داده. در مقابل از کردن اون جریان رفعت صوت، این جریان هست که طریق انتقال نبع نبی اکرم و خبری که حضرت آوردن همین جریان هست که عرض کردیم محور این آیه هم وجود مقدس امیرالمومنین هستند. و بعد شیعیان حضرت به تبع حضرت در مقابل نبی اکرم غز صوت دارن و به اندازه‌ای که تقوای قلب پیدا کنند حامل خبر نبی اکرم و ناقل این خبر در عالم میشن. پس تا اینجا خدای متعال بیانی که فرمودن که انهو اینه که یک جریانی در دنیای اسلام در امت حضرت شکل میگیره در مقابل رسالت حضرت، در مقابل طرح حضرت. هشدار دارن به مؤمنین که شما مواظب باشید، گرفتار اونها نشید، دنبال رو اونها نشید، فتنه اونها شما رو نگیره. و اشاره شده به یک جریان دیگری که جریان صاحبان تقوای قلب و غزل صوت در مقابل حضرتن، که یعنی امیرالمومنین علیه السلام و شیعیانشون، و طریق انتقال خبری که نبی اکرم از عالم بالا آوردن و اون رسالت و اون طرح و اون سری که نزد حضرت هست همین مسیر هست. خب عرض کردیم که آیه بعدی ناظر به یه مطلب دیگری است و اون جریان عرض کنم حجرات هست، که عرض کردیم شاید معنای تعبیری حجرات اون مقامات ایمان و حجوب نوریست که گرد نبی اکرم شکل گرفته. یه عده اهل این حجرات و اهل این مقامات ایمانند، وارد بیت نبی اکرم شدند، وارد مدینه رسول شدند، بعد به این درجات ایمان و حجرات راه پیدا کردند. اینا اهل سرند. یه عده هستند که در قرآن در آخر این سوره به نام اعرابی ها ازشون یاد شده اونها کسانی هستند که نه اهل هجرتند، نه اهل عرض کنم حجر نشینی و بیتوته در بیت حضرت و اینها هستند و مسئله ایمان رو امر سادهی تلقی میکنند، میخوان دنیاشون رو داشته باشند، از اخباری هم که این پیامبر گرامی آورده با خبر شن، هم میخوان اهل سر باشن، هم میخوان دنبال مقاصد خودشون باشن. اینا میخوان دیر بیان، به تعبیر ما زود برن، زودم اهل فضل و علم بشن، لذا تحمل نمی کنن، صبوری ندارن که بیان و اهل حجرات بشن. اینا من ورای حجرات، حضرت ندام ان الذین ینادونه که من ورای حجرات، اینا یه جمعیتی هن که از ورای حجره حضرت صدا میزنن، میخوان حل و فصل کنن مسائلشون رو به همین راحتی. قرآن میفهمه لاغل اگه اهل حجره نیستید صبر کنید حضرت جلوهی برای شما داشته باشه، حتی تخرج الیه، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیه نکانه خیر الله. اینم یه جریانه، جریان اعرابی که در این سوره ازش صحبت شده، و این جریان اعرابی جریانیست که به تعبیر قرآن از اسلامی که حضرت آوردن بهره بردن، وارد محیط اسلام شدن، ولی از فضای ایمان بی بهرن. فرمود اسلام و ایمان مثل حرم و کعبه میمونه، اینا وارد حرم شدن ولی وارد کعبه نشدن. این آدمایی که مسلمانند و مدعی ایمان هم هستن و از بهره ایمان هم میخوان برخوردار بشن، یکی از سلوکشون همینه، ینادونه که من ورای الحجرات، تحمل ندارن تا حضرت نه اهل حجرن و نه تحمل میکنن که حضرت دست اونها رو بگیرن، نوبت اونها برسه، چون میدونید این دین، این خبر، این رسالت به حضرت تفویض شده. هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، حضرت صاحب ملک عظیم هم دیگه، تفویض به ایشون شده. اونایی که اهل سر نیستن، اونایی که اهل حجرات نیستن، باید تحمل کنن تا حضرت به نوبت بهره اونها رو بدن، هر بهره ای بهشون دادن بگیرن. اینو به عکس میخوان بیان با سر و صدا کردن عرض کنن به اسرار راه پیدا کنن. قرآن میفهمد اینها اگر صبوری میکردن به نفعشون بود، اینا هم ممکن بود بالاخره یه بهرهی ببرن، ولی با این عجله و اعرابیگری خودشونو محروم میکنن. در مقابل این وجود مقدس و نبی اکرم که آمدند با خبری از عالم بالا آمدند و با طرح آمدن، و اگر کسی بخواد با خبر بشه باید رفعت صوت نداشته باشه، باید تقدم نداشته باشه، باید جهر بالقول نداشته باشه، به عکس باید غز صوت داشته باشه، مقدمه و رو باید تقوای قلب داشته باشه، صاحب تقوای قلب بشه تا حامل این خبر بشه. خب یه جریانی در درون امت حضرت هست که وقتی میبینن حضرت این خبر را آورده، مجرای انتقال این خبر به امت رو هم شکل داده، تا آخر معلومه که این خبر، این رسالت از چه مجرایی باید در امت جاری بشه. مجرای این خبر و رسالت همون صاحبان تقوی القلب هم دیگه، وجود مقدس امیر المؤمنین هستن و ائمه هدات محسومین از محضر الهی، اینا یه خبر دیگری میارن برای بشر. چون میدونید معمولا خبر وقتیست که از یه جایی خبر میرسه ما بی خبریم دیگه، به علاوه چیزی رو که انسان میدونه در واقع خبری برای اون نیست که بگیم حالا خبری به کسی دادن. حضرت از عالم غیب آمدن با یه رسالتی خبری آوردن، مجرای انتقال این خبر رو هم به امت معین کردن. به ما هم میگن اگر شما میخواید برخوردار بشید از حقایقی که حضرت آوردن، مواظب باشید تو طرح دشمن که طرح تقدم و رفعت صوت و جهر بالقول و اینهاست نیفتید و اهل ندای من ورای الحجرات نباشید، صبوری داشته باشید، مواظب باشید، جزو کسانی باشید، با کسانی راه برید که اهل تقوای قلب و غز صوت در مقابل حضرت هستن، با اونها سیر کنید تو عالم. در مقابل این جریان یه جریانی شکل گرفته که جریان نبع فاسق هست، فاسقی است، خبری آورده، یه کاری میخواد کنه. اینا مفصل دیگه بحث کردیم، بعضی قسمتاشو تکرار نمی کنم. میدونید خبر خیلی کارگوش هست دیگه، شیطان هم یه خبری میاره برای ما، 6000 سال عبادت کرده، دیده پرده هایی براش کنار رفته، خبر میده به حضرت آدم، یه خبر داد دیگه، با همین خبر از آدم از بهش بیرون کرد، درسته؟ به حضرت آدم از که این شجرت الخلده و ملک لا یبلا، اگر از این درخت بخورید خالد میشید، یه خبر دیگه. در مقابل خبر حضرت که خبر توحیده، شیطان هم یه خبری میاره، کما این که خبر حضرت پروبال پیدا میکنه، این یه خبر میشه کل دین، خبر اونا هم برای خودش تبدیل میشه به یه دینی، دین دنیاداری و دنیا پرستی. و این فاسق که حالا عرض کردیم فاسق کی هست، از نظر قرآن فاسق اون کسی است که نقض عهد کرده، میخواد ارتباط با خدای متعال و وجود مقدس نبی اکرم رو قطع بکنه، رشته های اتصال به رحمت الهی رو قطع بکنه و جای او یک روابط دیگری برقرار بکنه. این فاسق یه خبری مقابل حضرت، خبر حضرت میاره، به ما میگن یا ایها الذین آمنوا، شما مؤمنین مواظب باشید که گرفتار این نبأ و خبر او نشید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این در این آیه یکی از نکات مهم این است که این فاسق کیست، این خبر چیست، در مقابل خبر رسول گرامی اسلام، در مقابل اون مجرایی که خبر نبی اکرم از اونجا منتقل میشه، این جریان منافقین یک نبعی روی خبری را آوردن. ان جاءکم فاسقون، این فاسق خبری میاره و کاری میخواد انجام بده. ما میگن در مقابل فاسق تبیین کنید، در مقابل خبرش بعیده که این روایت ناظر به یه مؤمنی باشه که یه جایی دروغ میگه، چون میدونید مؤمن فاسق نیست، مؤمن فاسق العمل هست ولی خودش فاسق نیست، این فاسقه. حضرت فرمودن دیگه، گفت ها بعضی دوستان شما گناهانی میکنن، بگیم فاسقن، فرمود نگید فاسقن، بگید فاسق العمل هست، این فاسقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. فاسق یعنی همچین آدم. این فاسق یه خبری آورده، در مقابل این خبر باید تبیین کنید، و الا شما رو درگیر میکنه با یک قومی. این درگیری هم درگیری جاهلان است، پایانش هم ندامت بعد از فرصت سوزیه. توسبه و علامه فعلتم نادمی، وقتی پرده تاریکی کنار رفت، شاید این صبح صبح بعد از دوران این ظلمات باشه دیگه، ظلمات سقیفه. و توسبه و علامه فعلتم نادمی، ولی دیگه بعد از فرصت دیگه، حالا اینو بحث کردیم دیگه، تکرار نمیکن. پس یه نبع فاسقیست در مقابل خبر حضرت. وقتی حضرت خبر رو آوردند، مسیر انتقال خبر رو هم روشن کردند، هیچ کجا رها نکردند، کار تا به آخر کار رو مدیریت کردند، این منافقین براشفته میشن، خودشون خبری مقابل خبر حضرت میارن که این خبر هم خبری است که میخواد درون امت حضرت رو به هم بریزه. آیات بعد همه داستان این خبره، قتال ایجاد میکنه، بغی ایجاد میکنه، سوء ظن ایجاد میکنه، تفاخر ایجاد میکنه، همون چیزایی که در آیه آیام آمده و به هم میزنه این نظم امت رو. خدای متعال فرمود شما در مقابل این خبر تبیین کنید. تا اینجا رو عرض کرده بود، عرض کردم تو این آیه چند تا مطلب است، فاسق کیه، خبر چیه، میخواد با این خبر چه کار کنه، تبیین چیست، اگر تبیین نکنید اتفاقی که میفته چیه، درگیری با یک قومی است، این درگیری چیست، این قوم کیان، این جهالت چیست. ان تصیب قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادم، این ندامت یعنی چه، اینا رو تقریبا بحث کرد. یکی از نکات مهمی که حالا میخوام بهش بپردازم، اون بازم بحث شده بیشتر گفته بود کنیم، بحث تبیینه. ما در مقابل خبری که فاسق میاره، شیطان یه خبری تو عالم میاره، شیاطین انس یه خبر مقابل خبر حضرت میارن، به این خبر از کردن بعد تبدیل میشه به یک اخباری، به یک خبرهای پیچیده‌ای، در مقابل این خبر ما باید تبیین کنیم این تبیین چجوری واقع میشه. گاهی تلقین تبیین یعنی برید از بپرسید، برید از اشخاص سوال کنید، یا نه خودتون بشینید فکر کنید، استدلال کنید، از ظرفیت‌های خودتون، از اطلاعات دیگران استفاده کنید، تبیین کنید. ولی شاید اونی که در نکته‌ای که در این آیه در تبیین است اینه که بعد وقتی یه فاسقی آمد خبر آورد که عرض کردم این فاسق، یه فاسقیست تو امت مقابل خبر حضرت خبر آورده، تبیین در مقابل او برای آشکار شدن و روشن شدن و حقیقت اینجوریست که وَعْلَمُ أَنَّفِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید پی رسول خدا در بین شماست. اونی که با یه رسالت و مأموریت آمده وقتی او در بین شماست، تبیین یعنی رجوع به رسول. اینو مقداری احتیاج داره باز کنیم که اونقدر خبری رو که شیطان و دستگاه شیاطین میارن پیچیده است و هرچه هم جلو میره ظلمانی تر و پیچیده تر میشه، که تمام مجاری تبیین ما رو همونو کنترل میکنه. یعنی شما میخواید استدلال کنید، من نمیخوام پیش بلن خیلی، شما باید با یه منطقی استدلال تو منطقتون هم دست میبرن، شما چجوری میخواد تبیین کنید؟ این یو خزا من هازا زخصون و من هازا زخصای اون زجان، اون کاری که اهل بدعت میکنن که حضرت در خطبه پنجای نهج البلاغه اشاره فرمودن که حق و باطل رو با هم آمیخته میکنن، این تو همه سطوح هست. اونجا هم که شما میخواد به تبیین کنید ببینید درسته یا درست نیست، میخواد از یه مسیری برید دیگه، محاسبه ای کنید، مسیر محاسبتون هم کنترل میکنه. میخواد برید دنبال تحقیقات علمی، مسیر تحقیقاتتون هم کور میکنه. یعنی هر طرف دور میزنی همون خبره داره میچرخه، چیزی توش در نمیاد. الان این خبری که در آغاز این به قول خودشون عصر روشنگری گفتن، که روح خبرم یک کلمه بیشتر نبود دیگه، خود پرستی به جای خدا پرستی. خبری آوردن دیگه، گفتن اون چه انبیا گفتن خبری نیست، هرچه هست تو همین عالم ملکی، خودت هستی و همین عالم ملک، و خودت باید تدبیر عالم ملک رو بکنی با عقل زمینی خودت. این یه خبر ببینید تبدیل شده به یه تمدن. حالا شما در مقابل این خبر میخواد تبیین کنید، همه مجاری تبیین شما هم کنترل کردن، همه مجاری دانش ساماندهی شده. میره سراغ فیلسوف تو همین چنبره این خبره، میره سراغ دانشمند در احاطه همین خبره. با حدی که ما داریم، یعنی ما همه ابزار تبیینمون رو به کار بگیریم، شهودمون، عقلمون، حسمون، همه اینا تو فضای ظلمت اوناست. او که ظلمات فی بحر لجی یقشاه موجون من فوقهی موجون من فوقهی صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. خدا فهمید این ظلماتی که اینها درست کردن این شیاطین اونقدر ظلمات متراکمه که مؤمن دست خودش هم نمیتونه ببینه. بنابراین اینجوری نیست که اگر ما ابزار محاسبه خودمونو به کار گرفتیم بتونیم از پس این خبر فاسد بیرون بیاییم. این خبر اونقدر پیچیده و زو و جوه و هرچی هم جلو میدید ظلمانی تر میشه که تمام مجاری آگاهی ما رو کنترل میکنه. یعنی برای فکر انسان، برای حس انسان، برای شهود انسان محیط درست میکنه، بستر درست میکنه. اونایی که میخوان با شهود در مقابل این جریان بایستن، شهود بشون میده، شهودشون رو کنترل میکنه. میدونید شیطان برای خودش عرش و فرشی داره دیگه، تو تخیل انسان تصرف میکنه، تو مشاهدات انسان تصرف میکنه، میخواد محاسبه کنه، تو دستگاه محاسبش تصرف میکنه. لا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا ولا للباطل علی عملی دلیلا. از قلب انسان تا فکر انسان تا عمل انسان رو کنترل میکنه. میخوای بری با مجاری حسی خودت ببینی محیط درست میکنه برای حست، یعنی آزمایشگاه برات درست میکنه، بستر تحقیق برات درست میکنه، ولی همه اینا در محیط همون نبع فاسده. بنابراین ما برای تبیین در مقابل این خبر فاسقی که در مقابل وجود مقدس نبی اکرم آمده خبر آورده، در مقابل دستگاه حضرت و مسیری که برای انتشار خبر حضرت تو عالم است، میخواد یه مسیر دیگه باز بکنه و میخواد امتو با خودش ببره، میخواد امتو به سوء ظن نسبت به امیرالمومنین بکشانه که حالا در ادامه سوره میاد، میخواد مقابل حضرت درگیری ایجاد بکنه، بغی ایجاد بکنه. میدونید آیه بعد تعبیلش به جنگ جمل و همسال این هاست دیگه. در مقابل این نبأ و اعلموا ان فیکم رسول الله، این یه نکته مهم، این با شهود نبی اکرم است که این خبر رو شما میتونید پشت سر بگذارید. اون وقت میدونید عرض کردم این خبر اون چه حضرت دیده با مشاهدات حضرت است که اخبار شیطان معلوم میشه که باطله. در یه روایتی در کافی است ملاحظه کردید، در روایت شب قدر، خب همه ملائکه و روح اون شب در خدمت ولی خوب ولی الله هستن، امام زمان ارواح فدا هستن، داره شیاطین و قوای شیطان هم انقدر برای ابلیس خبر میارن که باورش میاد که خودش محور عالمه. مگر با حضرت برخورد کنه اون وقت معلوم میشه چیزی دستش نیست، بلا تا با حضرت برخورد نکرده واقعا خیال میکنه خبریه. اینات دارید در مقابل دستگاه شیطان و خبری که شیاطین انس و جن میارن، کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. قرآن میفرماید مقابل هر پیغمبری ما شیاطین انس و جن قرار دادیم، اینا به همدیگه الهاماتی میکنن، حرفاشون هم خیلی پر زرق و برقه. در مقابل اخبار این شیاطین جن و انس که وزان خبرشون در وزان اون پیامبره، در مقابل وحی او به هم دیگه الهاماتی میکنن، یوهی به از املا بعضن، در مقابله با اون خبر تمام دستگاه محاسباتی ما، تمام دستگاه شهود ما زمین گیر میشه. باید متصل بشیم به شهود نبی اکرم، متصل بشیم به منبع اون خبر تا بتونیم از این خبر عبور کنیم. رضا انجار کن فاسقون به نبین فتبینو بعد میفهمد و علمو انفی کن رسول الله. یه نکته بود که فل جمله اشاره هم کردیم، این نکته رو عرض کردم که حالا شاید بهش بپردازیم که انجار کن فاسقون به نبین، بحث این نیست که شما دنبال فاسق میرید، ما که اصلا دنبال فاسق نباید بریم. این بحث وضعیتی که ما پیدا کردیم که برای فهم حقایق عالم دنبال فساق حرکت میکنیم، میگه حسابش پاک. یه فاسقی در مثلا فیلسوفان دوره رنسانس، اینا فسقه عالمن دیگه، کسی بگه اینا فاسق نیستن پیداست ادبیات دین رو نمیفهم. بی تردید این فیلسوفان دوره روشنگری جز فساق عالمن، یه خبری دارن میارن، یه موقع ما میریم زیر بار اون خبر، یعنی میریم دنبالش برای کشف حقیقتی که تکلیفمون روشنه. اینجا نمیگه دنبال فاسق نرید، میگه فاسق خبر آورد تبدیلش کرد به یه واقعه، در مقابل اونا تبیین کنید. تبیین چجوریه؟ میرم میخونم و بالا پایین میکنم، خوب و بدشو سوا میکنم، نخل لوبیایی اینجوری از موجشون، از موج ما عبور میکنه. تبیین باید با اتکای به این رسول باشه، و علما ان فیکم رسول الله، با خبر اوست که میشه با خبر اونا مقابله کرد، و الا خبر اونا بر دستگاه محاسباتی ما، شهود ما، حس ما تقدم میگیره، همه رو کنترل میکنه. میدونید دیگه عرفان های کاذب درست کردن، دستگاه های عقلی عقلانی پیچیده درست کردن، دستگاه های تجربی پیچیده درست کردن. شما از هر طرف میخواهید تبیین کنید، اونا مسیر تبیینت هم نسبن کنترل کردن، جایی نمیمونه الا اینکه از مدار اونا خارج بشید. عرض کردم یو خزمن هازازخ و من هازازخ، تو منطق هم که میره این اتفاق میفته، یعنی اونجا هم حق و باطل رو قاطی کرده و من دیگه میخوام بازش کنم. شما با این منطق میخوای بری مقابل اونا تبیین کنی، خب این روشت هم اونا دورش دادن دیگه. با این روش علمی میخوای بری، خود روش علمی هم دور زدن. تمام مجاری تبیین ما و تحقیق ما رو هم دور زدن. اون چیزی که اون حقیقتی که بیانه همه عالمه، وجود مقدس نبی اکرمه، اینجاست که اون خبر زمینگیر میشه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اونا جدا نمیشن، مسیر هر باطل از حق جدا نمیشه تا بیانه بیاد. بیانه چیه؟ رسول من الله یتلو صحفم، این پیغمبره که بیانه عالم، اون صحف مطهره اوست، اون خبره که در تبیین به ما کمک میکنه. و الا دنبال عقل خودمون شو، نمیگم عقل و اینا رو به کار نگیریم، عقل رو در مسیر تبیین با رسول به کار بگیریم، شهودمون رو در مسیر حضرت به کار بگیریم، حسمون رو در مسیر حضرت به کار بگیریم. بنابراین یک نکته مهم اینه که در مقابل خبر فاسدی که در این امت آمده و در مقابل خبر حضرت که میخواد عالم رو به سمت توحید هدایت کنه، یه فاسدی آمده میخواد رشته های اتصال با خدا رو به هم بزنه، یه خبری آورده، حضرت با خبرشون میخوان همه رو متصل کنن، اینه میخواد قطع کن. در مقابل این خبر که میخواد گسیختگی از عالم غیب و عالم الهی رو عرض کنن، قدسیات عالم ایجاد بکنه و ما رو زمینی بکنه و اسیر بکنه، در مقابل این خبر تبیینی باید اتفاق بیفته. تبیین هم تبیین با وجود مقدس نبی اکرم. وعلم و انفیکم رسول الله. در این وعلم و انفیکم رسول الله، غیر از این نکتهی که واقعا تبیین باید با حضرت باشه، این خیلی نکته مهم نیست. ما خیلی وقتا دنبال تبیین میریم، تو تبیینمون گیر میفتیم، میریم مطلب رو آشکار کنیم، واضح کنیم. شیطان میاد تو مسیر تبیین ما دام میذاره، خروجی اون تحقیق و تبیین ما شیطانی میشه. ما نباید خیال کنیم اون موقع که مشغول به شهود میشیم، مشغول به نمیدونم محاسبات نظری و اینا میشیم، اونجا از سلطه شیطان بیرونیم. اینطوری نیست. اونجایی که این دستگاه شیطان این خبر نفوذ نداره، محیط نفوذ حضرت. یه نکته دیگه که در این تبیین شاید بشه بر او تأکید کرد اینه که فاسق خبر آور، شما تبیین کنید، هر چی گفت تبیین کنید. عنایت می‌فرمایید. در واقع می‌دونید معناش چیه؟ معناش اینه که غیر از اون کسانی که تو دایره ولایت نبی اکرم و اهل بیتن هر خبری دادن، شما اعتماد نکنید. آدمی که از عهد بندگی خدا بیرون رفته و روابط با نبی اکرم رو قطع کرده، این آدم هر چه بگه باید تبیین کنید. تبیین همونی برگرد رجوع کنید به این پیغمبر، رجوع کنید به حضرت و با او مطلب رو آشکار کنید. او بیانه عالمه. شاید یه نکته اضافی هم اینجا هست و اون این است که وعلم و انفیکم رسول الله، علاوه بر تبیین بعد از او تبعیت بکنید. نخواهید او دنبال سر شما حرکت کنه. وعلم و انفیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر شما بخواید او از شما اطاعت کنه، دنبال شما حرکت کنه، به رنج میفتید. باید اطاعت از او کنید. یعنی خیلی جاها در مقامه مقابل خبر فاسد به حضرت رجوع کنید، تبیین کنید. یه جایی هم اگه حضرت یه دستوری بهتون داد واضح هم نشد برای شما، نفهمیدید طرح حضرت در مقابل طرح شیطان چیه، تبعیت کنید، بعدن براتون واضح میشه. چون خیلی از تبیین ها بعد از طاعته، طاعت خیلی جا مقدمه تبیینه. میفهمد که خدا رو عبادت کنید تا یقین به سراغ شما بیاد، درسته؟ بدون عبادت، بدون بندگی، یقین به سراغ شما نمیاد. خیلی وقتا تبیون به طاعته، یعنی مسیر تبیون از طاعت عبور میکنه. فاسقی آمده خبری آورده، شما در مقابلش تبیون کن. ببین واقعا در مقابل ماجرای سقیفه که یه طرحی آوردن مقابل طرح حضرت که طرح خلافته، مقام خلافت اللهی رو حضرت در عالم با خودشون آوردن، در مقابل طرح خلافت یه طرح دیگری است که حالا ما امروز ازش تعبیر میکنیم به دموکراسی. در مقابل این خبر حالا حضرت یه طرحی آوردن، ولی شما نمیدونید در مقابل اون طرح شیطان حضرت چی میگن. حضرت میفهمن آقا خدای متعال فرموده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر امت تبعیت میکردن از این طرح حضرت، ولو اسرار این طرح هم براشون روشن نمیشد. اناعت میکنیم، موفق بودن در مقابل این خبر فاسق یا موفق نبودن؟ موفق میشدن دیگه. پس این تبیونی که به ما میگن لعلم و انفیکم رسول الله، رجوع کنید به حضرت، حضرت بیانه عالمه، هرچی بهتون گفت عمل کنید و البته وقتی عمل کردید براتون روشن هم میشه. معناش این نیست از حضرتم برهان بخواید اول همه چی براتون آشکار کنن، نه. چطور ما میگیم اگه ما بگن آقا یه خبری آوردن تبیین کن، میگه خودت برو استدلال کن ببین درست میگه. چطور استدلال بیانه؟ پیغمبر خدا بیانه بالاتر از همه ایناست. این پیامبر که هست رجوع بکنید دیگه، هرچی گفت. گاهی ما به یه صغرا و کبرایی که پشت سر هم میگذاریم اعتماد میکنیم، اسمشون میذاریم بیانه، باش تو عالم راه میریم، درسته؟ این آب از آبم رفت ارتش میکنم، میریم آب میخوریم. من نمیگم دنبال این نریم ها، با یه قواعدی بریم دنبال اینه، ولی پیغمبر خدا میگه آب برید این کار انجام بدید، یعنی برای ما بیانه نیست. نه، خود بیانه عالم خود حضرت. اگه کسی میخواد تبیان کنه باید به حضرت تو عالم را، به حضرت را برید، براتون روشن میشه. هر نفهمید حضرت چه کار میکنن؟ یتلو علیه مایاته یزکیهم یعلمهم الکتاب. خیلی کارا میکنن تا تبیین حاصل شه، ولی تبیینی که با حضرت اتفاق میفته مثل تبیین با یه فیلسوف نیست. باید با حضرت راه برید تو عالم. اگر با حضرت راه رفتین، با این خورشید راه رفتین، عالم روشن میشه برام. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. شما حتما مبعوث میشید. میگن شما مبعوث نمیشید، اینطوری نیست. کسی که رب نبی اکرمه، عالم رو برای حضرت خلق کرده، عالم رها نکرده، حتما بعث و حیات عالم بعدی است. اگر میخواید مسیر براتون روشن شه، ایمان به خدا و رسول برید، به اون چراغی که خدا تو عالم نازل کرده ایمان بیارید، راه براتون روشن میشه. روشن شدن راه همیشه با این نیست که اول بشینن استدلال کنن. نمیگم استدلال نیست تو دستگاه انبیا، دستگاه انبیا دستگاه فلاسفه نیست که همه چیو بند میکنن به حد وسط. اون حد وسط هم با یه شبهه هست بین میره. و علم و انفکم رسول الله، یعنی در مقابل خبری که فاسق میاره، خود این پیغمبر بیانه عالمه، به او رجوع کنید، از او تبعیت کنید، با او راه برید، حقیقت براتون روشن میشه. بدون او حتما هرچی هم تبیین کنید در محاصره این فاسق خواهید بود. خبر او خیلی قوی تر از استدلال های شماست. از کردم مسیر استدلال شما، مسیر تحقیقات علمی شما هم اداره میکنه، ولی تبیین با رسول صرفا به معنی این نیست که حالا برید از او بپرسید. نه، از او بپرسید، او هم براتون مطلب آشکار میکنه، اما آشکار کردن او به این گونه است که باید باش راه برید تا حقیقت براتون آشکار شه. او رو پشت سر خودتون نندازید، شما گرفتار میشید. شما پشت سر رو حرکت کنید، عبور میکنید از نبع فاسق. نکته دیگه که در آیه هست اینه، وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. ببینید خبر فاسق ایجاد رنج میکنه، مسیری که شیطان پیش روی ما باز میکنه مسیری است که ما رو به عنت و رنج میاندازه. حالا این توضیح داره دیگه. اگر شما دنبال سر پیامبر عبور کردید از این رنج عبور میکنید. اگر حضرت رو میخواید دنبال سر خودتون بکشید، میخواید شما بشید امت حضرت، شما جلو بیفتید حضرت هم قبول کنن، شما به رنج میفتید. فی کسی من لعنت نهد کردیم. شما دنبال سر فاسق که خبر آورد، شما پشت سر رسول حرکت کنید. تبیین یعنی شما با بیانه عالم راه برید تو عالم. بله ما نفیکم رسول الله، نخواهید که خبر فاسق که میاد حضرت از شما تبعیت کنه. این نکته هم بگم، این شأن نزولایی که برای آیات گفتن خیلیاش انحراف در فهم آیه ایجاد بکنه. اش که روایات از معصومه نمیگم، یحرفون الکلم عن مواضعه، یه عده کلام رو از جای خودش تغییر میدم بن یه جای دیگه. دیگه هر چی تلاش میکنی بفهمی خدا چی میخواد بگه، این شأن نزول رو نمیذاره بفهمی چی میگه. یه شأن نزولی برای آیه، یه عبدالله ابن ابی پیدا کردن مثلا، هر آیه راجع به منافقین به او تطبیق، اصلا نمیذارم بفهمی خدا متعال چی میگه. اگر روشون میشد آیه سوره مبارکه تحریم هم حمله به عبدالله ابن ابی میکردن. شأن نزولی که میگن نمیذاره آیه رو بفهمی، یا حرفون آیه رو میبره یه جایی که دیگه نمیفهمی چی میگه. در این حال این شأن نزولی که برای اینجا گفتن یک کمی شاید مثلا چون تو روایت آمده عرض میکنن، به نظرم در روایت این شأن نزول، حتی بیشتر روایت که شأن نزول رو میگه جور دیگه گفته. این خبری که ولید آورد که رفت زکات جمع کنه، آمد گفت که اینا خروج کردن، زکات ندادن، مسلمان ها رو تحریک کردن به جنگ اونا، عنایت میکنید. خدا میتونه فرمود و علم و انه پیغمبر وسط شماست، یه ولید باید بیاد شما رو راه بندازه، جنگ بینتون ایجاد بکنه. و علم و انه به حضرت رجوع کنید. رجوع کنید یعنی هرچی حضرت گفت با او راه برید، مطلب روشن میشه. پس رجوع به بیانه معنیش نیست که فقط به حضرت بگید خب آه چیه این خبر، درسته یا غلطه. با خود حضرت راه برید، مطلب آشکار میشه. اگر هم این کارو نکردید، شما جلو افتادید، شما به رنج میفتید. حالا این عنت رو هم این مقداری توضیح داریم دیگه، حالا ازش عبور میکنن. لعنتتون. پس تا اینجا در مقابل خبر نبی اکرم و طرح نبی اکرم و مسیری که برای انتقال این خبر به امت قرار داده شده که وجود مقدس امیرالمومنین صاحب تقوی القلب که همه اخبار حضرت نزده ایشونه، عرض کردن هم اذن وایی هن، هم عرض کنم اذانن، مؤذنن، حالا شعونی که هست، در مقابل این مسیر یه خبری میارن، خبرم کارگر میفته و هم میریز امتو. حتی ممکنه این خبر بتونه اون کسانی که اهل حجراتن تو وادی ایمان هستن، در مقامات ایمان هستن، اونا رو به هم بریزه. مثلا خبر آمده این کار رو بکنه، لذا میفهمد شما مؤمنین تبیین کنید و الا شما رو درگیر میکنه با هم دیگه. این تبیین هم این رجوع کنید به رسول بیانه ی عالم. اینجور نیست که در مقابل این خبر خودم میرم سرک میکشم بیفهمم راست گفت یا دروغ، اینطوری نیست. انقدر خبر رو پیچیده کردن اینا که رفتن سرک کشیدن همشون گم شدن. الان ببینید دیگه در مقابل حادثه قدیر ببینید چقدر گرفتار شدن دیگه. یعنی این خبری که آوردن پشترش یه جریان رو انداختن دیگه، در مقابل احادیث جعل حدیث کردن، در مقابل فضائل جعل فضیلت کردن، حادثه ها رو مشوش کردن، واقعی روشن روشن مثل قدیر رو به حدی مبهم کردن که اگه کسی دنبال حضرت حرکت نکنه نمیشه با این بیانات اجایی رسید. خب حالا این پیداست، داستانم اینه که خبر فاسق دنبال اینه که مؤمنین رو، جمع مؤمنین رو به عنت و رنج بیاندازه. راهش هم اینه که شما تبیین کنید، تبیین هم اینه که با حضرت راه برید، حضرتتون بار سر خودتون قرار ندید، نخواهید شما امام باشید، حضرت معموم. یه جایی ممکنه حضرت با شما مدارا کنن توی جنگی، مثلا شما بگید بریم بیرون مدینه، حضرتم بگم بریم بیرون مدینه. اما اگه این بنا شد که شما همیشه بیفتید وسط و یه کسی بیاد خبری بیاره، شما حادثه درست کنید، حضرت دنبال سر خودتون بکشید، اینجوری شما به جایی نمیرسید. ممکنه یه جایی هم حضرت با شما مدارا کنن، ولی یه جایی هم حتما با تون مدارا نمیکنن. شما باید دنبال سر حضرت حرکت کنید. تبیین یعنی هر خبری اومد پیغمبر هستی، به او راه برید تو عالم، به او تکیه کنید، به او راه برید. این خودش بهترین تبیینه. چطور شما با عقلتون راه برید میگید عقل بیانه ماست؟ خب پیغمبر گرامی اسلام محور هم عقل کلن دیگه، با حضرت راه برید تو عالم. بعد میفهمد که خب حالا، ولی راه رفتن با حضرت در مقابل این خبر فاسق یه سرمایه‌ای میخواد. این سرمایه چیه؟ لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. سرمایه حرکت با حضرت تو عالم این حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و اسیان. این سرمایه آدمه. یه جریان، یه جریان کفر و فسوق و اسیانه، یک جریان جریان ایمانه، حضرت دعوت به ایمان میکنند، یه جریانی دعوت به کفر و فسوق و اسیان میکنند. اگر خدای متعال به ما این سرمایه را نداده بود، یعنی قلب ما رو متمایل به حقیقت ایمان و متنافر نسبت به کفر و فسوق و اسیان قرار نداده بود، اگر این سرمایه در وجود ما نبود، امکان همراهی با رسول فراهم نمیشد. حضرت دعوت به ایمان میکنن، ما را از کفر و فسوق و اسیان باز میدارن، به عکس نبع فاسق که دعوت به کفر و فسوق و اسیان میکنن. درسته؟ این که ما بخوایم با حضرت تو عالم راه بریم، با حضرت تبیین کنیم، این احتیاج به این سرمایه. خدا متعال این سرمایه رو به ما داده. وقتی تأویل آیه رو بیان میکنن، فرمود ایمان وجود مقدس امیرالمومنین ارواح نافذه هستند و کفر و فسوق و اسیان هم سران نفاق هم. درسته؟ سران نفاق. این مقدار گفتگو داره که چجوری کفر و فسوق و اسیان تبدیل میشه به یک ولاتی. ایمان میشه امیر المومنین، کفر و فسوق و اسیان هم میشن به صلاح ولات جور و اولیاء طاغوت. این چجوری باید بیان بشه که ایمان یعنی امیر المومنین، کفر یعنی یک کسی که محور جریان کفر در عالمه؟ یه الان احتیاج به توضیح گفتگو داره، از این عبور میکنیم. بعد میفهمد اولئک هم الراشدون، اونایی که این سرمایه حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و اسیان، اینا راشدون هستن. عرض کردیم راشدون کسی است که میتونه به مرحله رشد رسیده، میتونه تشخیص بده، ولی قبلش مرحله رشد نیست. بعضی خیال میکنن رشد یعنی اینکه ذهن انسان قوی بشه، دستگاه محاسباتش قوی بشه. برای رشد قوت دستگاه محاسباتی کافی نیست. کسی که ذهنش قوی است ولی قلبش رشید نیست، این آدم رشیدی نیست، این راشد نیست. اصل رشد از رشد قلب شروع میشه. انسان اگه تعلقاتش تعلقات رشیدی نباشه، کسی که حب کفر، دستگاه کفر رو دوست میداره، این هرچی هم محاسبه کنه رشید نیست. این نمیتونه در مقابل خبر فاسق تبیین کنه. اگر کسی بخواد با حضرت راه بره و حقیقت تو عالم براش روشن بشه، این باید به مرحله‌ای برسه که تعلقاتش اصلاح بشه. اگر کسی به او حب امیرالمومنین ندادن و بغض نسبت به پرچم داران باطل رو ندادن، این راشد نیست، این تو عالم به رشد نرسیده، نمیتونه حق و باطل رو بفهمه. دیدید قرآن میفهمد که به صبی، فرزندی که در سن سبابت، مال خودش هم ندید. فان آنستم منهم رشدن فتوالهم اموالهم، اگه دیدید رشد درش هست، مالش رو بدید دست خودش. رشد نمیتونه بفهمه مصلحت و مفسدش. قرآن میفهمد کسی میتونه تو این مسیر فساد و صلاح رو بفهمه که به حب ایمان رسیده، به کراهت از کفر و فسوق و عصیان رسیده. تا به اینجا نرسیده نمیتونه تشخیص بده. درست بیانه عالم وجود مقدس نبی اکرمن، ولی سرمایه‌ای که به ما کمک میکنه با حضرت راه بریم و وقتی با حضرت راه میریم حقایق برامون آشکار میشه، این قلبه. این قلبی است که درش این میل و نفرت شکل گرفته، این حب و بغض شکل گرفته، که ایمان همینه دیگه. در روایات دیدید ایمان همین حب و بغض است، همین میل و کراهت است. اگر کسی بهش ایمان عطا کردن، مؤمنه که راه شده و رشدی داره و میتونه در مقابل خبر فاسق به تبیین برسه، بفهمه که حقیقت چیست، و الا قبل از او امکان این رشد فراهم نیست. حالا اولایی که عمر رشدون شاید معناشم نه، یعنی این کسانی که این سرمایه دارن این راه شدن، شاید یه معنای اضافی هم داشته باشه، یعنی کسانی که این سرمایه حب ایمان رو دارن و کراهت از کفر رو، و با این سرمایه حالا با پیغمبر راه میرن تو عالم. راه رفتن با حضرت خیلی کار سختیه، ولی هر قدم که حرکت میکنی حقیقتی برای انسان آشکار میشه. در مقابل دستگاه شیطان انسان براش حقیقت روشن و واضح میشه. در مقابل شبهات و شهواتی که او ایجاد میکنه، در مقابل امایه و کوری که ایجاد میکنه، در مقابل زلالی که ایجاد میکنه، حالا این تعابیری که در قرآن است، در مقابل امنیه ها و آرزوهایی که ایجاد میکنه، در مقابل تزیینی که شیطان ایجاد میکنه، اگر کسی با حضرت راه رفت حقیقت درش آشکار میشه. ولی این راه رفتن سرمایه میخواد. این سرمایه همین حب الایمان و کراهت از کفر و فسوق و عصیانه که در روایات ازش تعبیر به ایمان شده، که ایمان همین است. ایمان همین حب و بغض است. و حضرت عرض کرد هل الحب و البغض من الایمان، آیا حب و بغض جز ایمان؟ حضرت فرمودند هل الایمان الا الحب و البغض، ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. بعد اونو توضیح دادن حضرت به همین آیه که مقصود از حب و بغض حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان. کسی که کلمه ایمان رو دوست می‌داره نسبت به اینا کراهت داره، این مؤمنه. این سرمایه ایمان سرمایه همراهی است. شاید راشدون اون کسانی هستن که این سرمایه رو دارن، از این سرمایه استفاده می‌کنن، با حضرت حرکت می‌کنن تو عالم. وقتی حرکت می‌کنن با حضرت اینا به رشد می‌رسن. رشد یافته ها کسانی هستند که هم سرمایه ایمان دارند و هم به کمک این سرمایه ایمان دنبال بیانه عالم که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت ایشون هستند حرکت میکنن، و با این حرکت رشد برشون واقع میشه. راشد اون کسی است که هم ایمان داره، هم به کمک ایمان همراهی با بیانه عالم میکنه، حقایق برای او قدم به قدم روشن‌تر میشه. هرچه جلوتر می رود ایمانش شفافتر، نورانیتر، و حقایق برای او روشنتر و واضحتر می شود. بذارید بکنید برای رشد کافی نیست که انسان قوه محاسبه داشته باشه. ببینید یه نکته این است که ما یه بیانه تو عالم داریم. اگر این بیانه عالم نبود، اگر این وجود مقدسی که تمام حقایق با او روشن می شه، تمام علم در اختیار اوست، تمام خبر در اختیار اوست، اگر این وجود مقدس نبود، هیچ وقت برای ما آشکار نمیشد حقیقت. همیشه در ظلمت جهل میموندیم، همیشه رفتارمون جاهلانه بود، همیشه ذیل ولایت و سلطه شیطان و عرض کنم جهل و اولیاء طاغوت زندگی میکردیم. این بیانه آمده، ما باید با او حرکت کنیم. سرمایه حرکت ما هم همین حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیانه. این سرمایه رو وقتی ما به کار میگیریم، با حضرت راه میریم، راشد میشیم. شاید اولایی که هم راشدون، یعنی راشدها، اونایی که رشد یافتن، رشید میشن و این خبر فاسق نمیتونه اونها رو فریب بده، با خودش ببره. اونا کسانی هستن که با این سرمایه با حضرت راه میرن. حالا با این سرمایه تبیین میکنن کنار حضرت. وقتی با این سرمایه تبیین میکنن، که عرض کردم تبیین یعنی تبعیت، این دنبال سر حضرت را رفتن، در پرتوب نور سیر کردن. آدمی که با نور سیر میکنه، هر چی بیشتر سیر میکنه به مقامات باطنی تری از همین نور و چراغ هدایت میرسه دیگه، قلبش نورانی تر میشه. خب تا اینجا حالا تقریبا این دوتا آیه حالا بحث شد، یه نکاتی زیل این دو سه تا آیه مونده، انشالله اگر خودم تعالی توفیق داد جلسه بعد خدمتتون تقدیم میکنم. بیشتر جمع‌بندی نسبت به آیه بود. عنوان پایان عرایزم هم دیر شدیه، بله کمی طول کشیده میشم. حدیثی رو میخواستم از امام رضا علیه السلام بخونم که حدیث فوق‌العاده است، که خیلی فوق‌العاده است. این حدیث باید به دقت کلمه به کلمش خونده بشه. حدیثی که حضرت به ابراهیم ابن ابی محمود فرمودن در اون اخبار رضا مرحوم صدوق نقلش کردن، که به حضرت عرض کرد که میگه قلت له رضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا من فضائل امیر المؤمنین و فضلكم اهل البيت به هي من روایت مخالفیکم. انا فرمودن ولا نعرف مثلها عنكم. به حضرت عرض کرد که یه روایتی در فضائل امیر المؤمنین از مخالفین به ما رسیده، در بین روایت شما یه همچین روایتی نیست، اخذ بکنید. حتی فضائل ها حضرت به حضرت عرض کرد بگیریم از اونها خبر رو. فرمود فقال یا ابن ابی محمود لقد اخبرنی ابی ان ابیه ان جده، پدرم از پدرانشون از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر دادن. قال من اصغا الى ناطقن فقط عبده. اگر کسی گوش دل بده، متمایل بشه به یک ناطق و گوینده ای، این داره عبادت میکنه او رو. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی. فرمودن فان کان ناطق و ینطق عن الله عز وجل فقط عبد الله. اگر این گوینده از طرف خدا حرف میزنه، حرف خدا رو میگه، ینطق عن الله، اگر اینجوری است، این کسی که گوش میده داره خدا رو عبادت میکنه. و ان کان ناطق ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. اگر حرف ابلیس رو میزنه، این داره عبادت ابلیس میکنه. گوش دادن عبادته، دل سپردن عبادته. از این روایت استفاده میشه کسی هم که حرف میزنه از این دو حال خارج نیست، یا از طرف شیطان داره میدمه، یا از طرف خدای متعال داره حرف میزنه، یا نفسش رحمانیست یا ظلمانیست. گوش دادن عبادته، عبادت ابلیس یا عبادت خدای متعال. این هشداری که اول حضرت داد. بعد از هشدار اول یه نکته رو فرمودن، همونن ابن ابی محمود مخالفین ما در فضائل ما اخباری جعل کردن و در این اخبار دو تا کار رو کردن. یکی یه فضائلی برای ما گفتن که تنقیص ماست، میخوان ما رو کوچک کنن، در فضیلت ماست ولی حتی ما رو کوچک میکنن، ما میان پایین. این یه کارشونه. دومی که روایتی رو در فضیلت ما نقل کردن که با این روایتی که در فضیلت ما نقل میکنند مغلوب کردن تا شما رو متهم به غلوب کنن. رضا فضائل ما هم از اونا نگیرید. حالا یه دسته سومی هم خبر فرمودن، فرمودن در باب مخالفین ما هم حالا اون قسمتش بمونه. بعد فرمودن که یا ابن ابی محمود ازا اخذ الناس یمینن و شمالن فالزم طریقتن. وقتی مردم این طرف اون طرف میرن به هر سری دامن میگذارن، از هر کسی میخوان بشنوند حرفیات بگیرن، شما مرازم با طریقت ما باشید، از ما جدا نشید. من لزمنا لزمنا و من فارقنا فارقنا، با ما همراه باشید، ما با تون همراه، از ما جدا شدید ازتون جدا میشید. وقتی از دیگران حرف گرفتید، خوب باید برید سراغ دیگران دیگه، با ما چه کار دارید؟ اگر بیانه عالم امیرالمومنین ما رفتیم سراغ دیگران، خب رفتیم دیگه، بسم الله، بس کارتون نداره که. بعد حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن ان ادنا ما یخرج الرجل من الایمان، کمترین چیزی که آدمی رو از وادی ایمان بیرون میبره اینه، ان یقول للحصاد هذه نبات ثم یدین بذلک و یبرع ممن خالفه. در باب یک ریگی بگه این هسته مثلا یه میوه است، حاضری نبات، استعدادی درش نیست، اینقدر جا به جا کنه. یه ریگ رو بگه حاضری نبات، بگه این هسته خورماست، بعد اینو جز دین خودش قرار بده. و از کسانی که عرض کنم با او مخالفت میجویند تبری بجویه. اینقدر کم و زیاد کردن. این آدم از ایمان خارج میکنه. وقت چطور میشه که آدم در وصف امیرالمومنین بره سراغ مخالفین، حرفی اونا بگن آدم جز دین خودش قرار بده، بگه من به این معتقد میشم؟ اینقدر کردی. اما اینقدر جا به جا کنی، در باب یک ریک یه داوری نابجا کنی، بعد اینو جز دین خودت قرار بدی، باش مرزبندی بکنی، اینطور از ایمان بیرون میبره. وقتی تو انسان حقایق رو بره سراغ کسانی که قدمای ما میگفتن که وقتی میخواستن نجاسات رو بشمرن، فقهای قدیم بزرگوار میفهمدن الکلب و اخواه، سگ و دوتا برادرش، یکیش خوک، دومیش هم کافره. نهد میگون برادم بره سراغ کافر، از او بخواد حقایق عالم رو یاد بگیره. نهد میکنی. بعدم اینو جزو معتقدات خودش قرار بده، سر او مجادله کنه، صف بندی کنه، بده چه بر سر انسان میاد. بعد حضرت اوندن یب نعلی معبود احفظ ما حدستو که، این حدیثی که برای گفتم، این چه بهت گفتم، حفظ کن، عمل بش کن، نگهش بدار، ارزش رو بدون. فقط جمعت لک فیه خیر الدنیا و الاخره، تمام خیر دنیا و آخرت رو تو همین جمله برای جمع کردم. قناعت میکنید؟ حالا عرضم تمام دیگه. ما بعد با بیانه عالم راه بریم، از اونها حقایق رو بگیریم. اگر با اونها را رفتیم، خبر فاسد با ما ضربه‌ای نمیزنه. تبیانم یعنی همین، یعنی ما امام رضا راه برو تو عالم، چراغ با چراغ راه رفتنه. آقا اگه چراغی باشه، آدم چراغ دستش باشه در مقابل تاریکی، این بیانه است دیگه. چراغ عالم امامه، شمس، قمر، نور، همین تعابیری که در قرآن. وقتی با او راه میری، داری با بیانه راه میری تو عالم دیگه. به او اتکا کنید، با او راه برید. از او خیلی دلیل و استدلال همه جا نخواهید، راه برید، حقیقت براتون آشکار میشه. حالا این البته در جای خودش باید توضیح داده بشه که معناش نیست که دین استدلال و برهان نداره ها، نه، معناش نیست ما میگن کورکورانه راه برید تو عالم، اصلا این نیست. با چراغ راه رفتن معناش چیه؟ اینو باید توضیح بدیم. عوض میخوام، وقت گرفتم، خیلی طول کشید. السلام علیکه یا ابو عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین على أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا بی مقدمه دو سه بیت بخوانم. این بدن بی سر و عریان کیست؟ این تن مهنت زده از آن کیست؟ پیکر خونین و بلا دیدش زیر سم و عرصه جولان کیست؟ چه کسی جسارت کرده بر اون آقایی که زینت دوش رسول خداست؟ و وای اگر ای کشته حسین منی، پس سر تو یک شب مهمان کیست، وه که بکشتند برادر تو را، هیچ نگفتند که جانان کیست. یه نگاه کرد با تعجب صدا زدن، تأخیر انت ابن والدتی، مؤدب نشست، اللهم تقبل منا هذا القربان. سپس رو کرد به جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا جدا صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامة والرضا، تصفى عليه الصبا، وبناتك السبايا، وذريتك مقتلة، این کشته فساد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، برای مادرشون روزه خواندن، برای امام سجاد روزه خواند، برای اهل بیت روزه خواند، در پایان نشست کنار این بدن، برای خودش روز خان و ابل محموم حتی مدان، و ابل عطشان حتی قضا، و ابی ملا جریحون فیدابا. قوقا کرد تو گودی قتلگاه، دوست و دشمن گریه کردند، یا بقیت الله، دیدن خم شد لبها رو به رگهای برید گذار، مرا خیال جدایی نبود هیچ به سر، اگر جدا شدم از تن دویدم از پی سر. نگم چه شد تو گمودی قتلگاه، فقط اینقدر دختر امام حسین عرضه می داشت، ابتا انظر الى امتی المضروبه، چون چاره نیست می روم و می گذارم، ای پار پار تن به خدا می سپارمت.